بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ارتباط با مسائل اعتقادی مکرر صحبتش می شد که چنین جلسه باشه، بندم عرض کردم مشکلی نداره، ولی به نسبت توانمون و الا این که یک کسی مدعی باشه که هرکی هرچی میخواد سوال بکنه ما جواب میده با اینا که مسئله است مربوط به مثل بنده نمیشه. در حد توان و امکانات و اطلاعات و به این صورت به حمدالله 6 جلسه انجام شد. حالا در اختیار آجای رضادات هستیم که از اون سوالات یکی که باقی مونده بود و سوالات قبلی که اگر خدا عرض کنم یا شما میفرمایید من
عرض کنم خدمتتون.
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک و لعن اعداءهم. از مطالب در واقع اساسی که در بحث معاد مطرح فرمودید، یک موضوع باقی هست و اون مسئله میزان. سوالی که یکی از عزیزان پرسیده بودند که نظر خود حضرت عالی نسبت به مهمترین سرفصل‌های مربوط به بحث معاد که از نظر جناب عالی با اون چه که ملا صدر مطرح کرده در واقع مغایرت داره و جناب عالی نقدهایی به نظریه ملا صدرا در اون سرفصل‌ها دارید. 6 سرفصل رو نام بردید که 5 موضوع در جلسات گذشته مطرح شد و سرفصل باقی مانده بحث میزان هست. بفرمایید.
بله، از سوالاتی که شده بود این بود که در ارتباط با معادی که مرحوم آخوند ملا صدرا دارن و آن عبارت است از این که در مسائل مختلفی که در قیامت هست در چند مورد نظر تو با اون چه در بیانات مرحوم آخوند ملا صدرا هست در چند مورد همسو نیست و به نظر تو اینه که اون موارد اشتباه است و با مطالبی که در وحی آمده مخالفت داره. عرض کردم در جلسات قبل که در حدوداً اونچه در ذهنم هست 6 مورد. مورد اول این بود که محشور در قیامت چیست؟ آیا از این بدن خاکی عنصری خبری است یا خیر؟ یا صورت مثالی است که نفس اختراع میکند به تعبیر مرحوم آخوند ملا صدرا که البته به تفصیل صحبت شد و بعد رسید که اتفاقا در این مسئله شخصیت های مهمی هم که بسیاری از اونها در معقول اصطلاحی هم فوق العاده علاقمندی دارن نیز اعتراف کردن به این که اون چه در وحی است غیر از آن است که در بیانات مرحوم آخوند ملا صدرا که گفتیم مرحوم های آشمانتقی آمولی که من نسبت به ایشان تعبیرم اینه که جامع المعقول و المنقول، بسیار مرد فوق العاده بودن از نظر اطلاعات نسبت به علوم حوزوی و مرد مهذبی هم بودن. ایشان در تعلیقشون بر منظومه در بحث معاد که میرسن اونجا با اون عبارات خاص بیان میکنن که این تقریری که کردیم از معاد به عنوان صورت مثالی، این همون معاد روحانیست به معنی اخفا، ولکنی اشهد الله و ملائکته و انبیائه و رسوله در این ساعت 3 بعد از ظهر ماه شعبان شهر تهران که اونچه که گفته شد به معنای محشور در معاد که همون صورت مثالی باشد مخالف لما نطق به القرآن و انا اعتقد اون چرا که قرآن فرمود. ایشان چنین فرمودن. مرحوم آیت الله خونساری نیز در کتابی که دارن در مسئله اعتقادات اونجا فرمودن که دو مطلب مطرح هست، یک همین صورت مثالی که محشور اون باشه و دیگر نه همین عنصر خاکی ترابی. بعد فرمودن صریح قرآن این دومی است، لشبهت عرضت لهم، از این عدول کردن علیه که شبهات رو جواب بدن وارد بشن. و همچنین مرحوم حامض احمد آشتیانی در دوام الحقایق ایشان هم می فرمایند که این محشور همین بدن خاکی است و این ضرورت اسلام نیست بلکه ضرورت تمام ادیان الهی است. و مرحوم آیت الله خوبی هم که در مصباح الفقهاشون در بحث تنجیم اونجا این مطلب رو بیان کردن و فرمودن از مسائل قطعیه دین است حشر اجساد بالیه. بعد عباراتشون هم عبارات خاصی است که من لم یقل به حشر اجساد بالیه و عود ارواح به این اجساد بالیه، من لم یقل و کذا و کذا، که من معمولا دیگه اون تعبیرات رو نمی کردم ولی ایشان دیگه تعبیرات خاص خودشون دارن و رد کردن این نظریه‌ای که حشر اجساد بالیه نباشد و عود ارباب به اجساد باشد. دیگران هم گفتن این همین مطلب. گفتیم که این یک مورده. مورد دوم مسئله بهشت و اون که در عالم بعد از لذائذ هست، عبارات مرحوم آخوند نورسر رو خوندیم که همه اونها منشأ نفس انسان است، نه اون که اونها وجود خارجی غیر از منشأ نفس انسان داشته باشه و وابسته به نفس انسان هست. این هم عبارات ایشان خونده شد و اون جمع از مدارک وحیانی در قبالش هست گفته شد. مسئله سوم مسئله عذاب بود که ایشان گفتیم گاهی گفتن عذاب عذب میشه در جهیم و عذابی نیست، گاهی هم گفتن نه هرچه من فکر کردم جهنم جای خوبی نیست و عذاب هست و ولی عذاب نوعیست، خلود نوعیست، افراد میان رد میشن. اصل عذاب دائمیست در دوزخ ولی افرادی خلود داشته باشن نیست، افراد عبور میکنن که گفتیم اینم محضور خاص دیگری دارد و اون لازمش قدمت این عالم است و مسائلی که شخصی شد. این هم سه مسئله بود. مسئله دیگر چهارم مسئله صراط بود که این هم به تفصیل صحبت شد که ایشان در مسئله صراط باز در ارتباط با اون حرکت نفسانی خود نفس انسان را فرمودن به تفصیل عبارات شرکنده شد، ولی مستفاد از مدارک وحیانی غیر این است و آن اینه که صراط یک مسئله خارجی غیر از مسئله اون چه در نفس انسان و سیر نفسانی هست می باشه. این هم چهار مسئله مثل این که شد. پنجم هم مسئله تطاویر کتب بود که اون هم عرض کردیم که ایشان میگویند تطاویر کتب همون ملکات حسنه و سیعی که در لوح نفس انسانها رسوخ پیدا میکند، کتاب خاص دیگری در کار نیست، پرونده دیگری در کار نیست، همون هست. باز گفتیم مدارک وحیانی غیر از اینه. این هم پنجم ششمش میزان بود که فرمودید. در میزان هم اونچه که در مدارک وحیانی است مستفاد از مدارک این است که طبق اون چه در روایات هست در معنا کردن میزان که مکرر کلمه میزان و موازین در قرآن کریم آمده است، یعنی عدل الهی و مباشر برای اجراع این عدل هم پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام. اون چه از مدارک وحیانی استفاده میشه در ارتباط با مسئله میزان اینه که حالا بد نیست بعدی از روایات روشه به عرضتون برسم بعد نظر ایشون رو عرض کرده باشم. در بحث میزان توضیح المراد که تعلیق است بر تجرید. قول المصنف من المیزان المیزان فی القیامه هو العدل. قال عز و جل و نزع الموازین القسط یوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. تا اینکه بعد می فرماین که و القائمون بالقسط الذین قام بهم هم حججه علیهم السلام. بعد حدیث شناخت کردم، یکی از احادث اینه که سأل الزندیق ابا عبدالله علیه السلام فقال اولیس توزن الاعمال؟ قال لا، لان الاعمال لیست با اجسام و انما هی صفت ما عملو و انما یحتاج الى وزن شی من جهل عدد الاشیاء ولا يعرف ثقلها وخفتها وأن الله لا يخفى عليه شيء. قال فما معنى الميزان؟ قال العدل. قال فما معناه في كتابه فمن ثقلت؟ ثقلت هم پرسید، اون وقت فرمودن که سنگینی و سبکی کارهای فرد. و باز در حدیث دیگری هست سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا قال هم الانبیاء بل اوصیا علیهم السلام. در این زمینه روایات متعددی است که حاصلش بود که خوندم. پس فرمودن میزان عدل است و باز فرمودن میزان الانبیا و الاوصیا، نتیجه این می شود که میزان عدل است، مباشر برای اجرا این عدل الانبیا و الاوصیا، که این معنا رو باز دیگران هم به همین نتیجه رسیدند و گفتند. مرحوم فیض هم همین معنا را در نهایت در بحث میزان گفتند که از عبارات فیض هم در این جزوه مختصری که در معاد هست من صحبت هایی که شده بودی که از رفقا جمع آوری کردن و چاپ شده، از مرحوم فیض هم باز همین مطلب نقل شده که توضیح المراد این مطلب آوردن و همچنین در تفسیر صافی جلد 1 صفحه 31 آمده که من این قسمت مربوط براتون عرض کنم. فمیزان الناس یوم القیامه ما یوزن بهی قدر کل انسان و قیمته علا حسب عقیدته و خلقه و عمله لتجزا کل نفس بما کسبت و لیس ذالک الا الانبیاء والاوصیاء اذ بهم و باتباع شرائعهم و اقتفاء آثارهم و ترک ذلك و بالقرب من سیرتهم و البعد عنها یعرف مقدار الناس و قدر حسناتهم و سیئاتهم فمیزان کل امت هو نبی تلک الامه و وسیع نبیها و شریعه علتی اتیه بها. پس مرحوم فیض هم همین معنی که عرض کردیم نتیجه گرفتن از مدارک بهایانی. اما مرحوم آخوند ملاسد را ایشان چه گفتن؟ ایشان گفتن که میزان نفس مقایسه حسنات و سیئاتی است که نتیجهش در نفس رسوخ کرده به صورت ملکات خوب و ملکات بد. این نفس این اعمال رجحان اعمال حسنه بر سیئه یا سیئه بر حسنه، نفس این خودش میزانه. پس اون چه در این مدارک هست که عدل میزان است و مباشر برای اجرای این عدل هم انبیا و رسول هستند، ولی ایشان نفس حسنات و سیئات شخص را که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد گفته میشه که میفرمان که میزانه. این حرف و همچنین اون چه در بحث تطایر کتب گفتن مسئله مشکلی فی حد نفسه نداره، یعنی مسئله نیست که فی حد نفسه مشکل داشته باشه، فقط مشکلش اینه که مثبت نقلی نداره، یعنی لازمش تأویل نقله. مشکلش اینه و الا خود به خود این مسئله گفته بشه این چنینه، از احتمالات که گفته بشه به عنوان این که لو خلیه و طبعه این احتمال به ذهن بیاد، این مشکلی به نظر نمیاد داشته باشه. مشکلش همینه که از مداره گیر نمیفهمیم، از مداره چه دیگه میفهمیم. بنابراین 6 مورد شد در ارتباط با اون سوال اول که به نظر حقیر مطالبی که در بحث معاد آمده است و همه اینهایی هم که گفتم از نظر اون چه ایشان فرمودن در جلد 9 اسفار همه اون چه که گفتم آمده و من هم مستند در اون مباحث قبلی عبارات مربوطه به این مسائل رو خوندم و بعد هم گفتیم که از نظر وحی هم تناسبی نداره. خب این تتمه اون بحث.
بسیار. سوالی پرسیدن که بعضی از افرادی که در مسیر فلسفه و عرفان هستند اهل تزکیه نفس و پرهیزکاری هستند و در نتیجه به یک پاکی و صفای روح میرسند، سوال این است چرا این پاکی و صفای روح باعث نمی شود که مسیر اشتباه فلسفه و عرفان را تشخیص دهند. خلاصه تقوای این افراد و نور حاصل از این تقوا چرا آنها را نجات نمی دهد؟
این سوال هم اینه که بعضی از کسانی که گرفتار مسائل فلسفی هستن و علاقمندن و معتقدن، اینها از نظر خوبی افرادی هستن که خوبیشون خیلی مشخصه. حالا ممکنه در هر قشری افرادی باشن که بعضی پایبندی نداشته باشن به خوبی های به معنای اونچه در شریعت هست، در هر سنفی ممکنه باشن، ولی در ارتباط با اونهایی که نه پایبندن و چنون پایبندن که به تزکیه و تصفیه خودشون پرداختن و افراد متقی و وارسته و شایسته ایشونن، حلال خدا برایشون حلال، حرامشون حرام، حرام خدا حرام، مکروه مکروه، مستحب مستحب، و خودشون هم در عمل به اضافه اعتقاد اینچنینی موفق. افرادی اینجور پیدا میشن، شاید یکی دوتا هم نباشن، متعدد باشن. با توجه به این که مثلا گفته میشه که این اعتقادات اعتقادات باطل است، این اعتقاداتی که در کتب فلسفی هست اکثر اینها از خود بحث توحید گرفته است تا بحث معاد، اعتقاداتی است که همسو با قرآن و حدیث نیست، مخالفت دارند، چطور می شود که تقوای اینها، تزکیه و تسمیه شدن اینها سبب نشود که اینها به راه بیان و در مسیر صحیح قرار بگیرن و خدا دستشونو بگیره و اینها رو در مسیر درست قرار بده؟ چطور میشه؟ من سوال دارم همین بود دیگه.
بله.
با توجه به اینکه وضعیت عملیشون بسیار در مسیر صحیح است و افراد پاکیزه شدند و مزکا و متقی، در این حال به این مطالبی هم که گفته میشه مطالب باطل است، حالا بخشی از مطالبی که در فلسفه است که باطل نیست که مشکل نداره، مطالبی که باطل هست که گفته میشه زیادم هست و در مسائل مهم هم هست، چه میشود که اینها دستشون گرفته نمیشه و به راه نمیاد؟ جواب اونقدر که به نظر میرسه اینه که از کجا که دستشون گرفته نشه؟ بالاخره آخر کار ما که با اونو نیستیم که، و خداوند متعال ممکن دستشون رو گرفته باشه و به این خودشون خدا از این افکار نادرست فاصله گرفته باشن و در مسیر حق قرار گرفته باشن. پس ما اطلاعی از اونها نداریم تا بگیم که مطلب حتما این چنین است، بلکه شواهدی داریم به عکس که بعضی رو که توجه پیدا کردیم که آدم خوب بودن برگشتن و شواهد در این زمینه هست. بعد هم اتفاقا یه حدیث داریم که اگر کسی خوب باشه به این معنا که با خدا واقعا صداقت داشته باشد که حق را بخواد، وعده جدی داده شده که خداوند متعال دستشو میگیره. از کجا میگید که نه؟ حالا شواهدی که میگیم ها و دستشو خدا میگیره، بله اینجوریست که هدایت میشون، یکیشو که من از اون شواهد به عرضتون برسونم که مکتوب هست، این خدا رحمت کنه اسم بیاری مشکل نداره، معلوم آشما به تغییر شریعت مداری که تهران بودن، ایشان از شخصیت های علمی بودن که بعضی از مراجع بسیار مهم فوق‌العاده فعلی خاطرم میاد که در برخوردی بعد فرموده بودن مرد ملایست و همینطورم بود، یعنی ملجع مسائل دینی بود ایشان برای طلابی که مشکلات علمی داشتن در مسائل مختلف اعتقادی و فرعی. آشمانتقی شریعت مداری اخیران پاک شدن، چون یک سالی باشه که پاک شدن و ما هم یک آشنایی باشون داشتیم خدا رحمت کرده. وقتی ایشان نوشتن این کتابی که دستم هست المجلد الاول تقریرات و شرح المنظومه للاستاذ العلامه الشهید المطهری مع تعلیقات علیه لسماعت الشیخ محمد تقی شریعت مداری، ایشان نوشتن ما در عنفوان جوانی دوست می داشتیم که اعتقاداتمون بر اساس ادله قطعیه عقلیه استواری باشه و به طور معمول هم به ذهنها می رسید که ادله عقلیه کذایی این در اختیار فلاسفه است، لذا ما هم رفتیم دنبال فلاسفه. بعد اسم میارن میگوین مرحوم آقای شعرانی رفتم خدمتشون و مرحوم آقای رفیعی که دیگه اساتید فن فلسفه و حکمت بودن که البته خودشون هم انتقاداتی در مسائل مهم از جمله خود این معادی که گفتم ایشان هم نقد دارن داشتن، رفتم خدمتیشون و دیگران و دیگران تا آخر هم که مرحوم آقای مطهری آمدن، شهید مطهری آمدن تهران در مدرسه مروی درس منظومه گذاشتن، رفتم و من درس منظومه ایشان را اونچه فرمودن تقریر کردم، تقریر را هم به ایشان دادم، ایشان هم استصوبه گفتم خوب فهمیدی حرفه که تقریر کردی درست. بعد من یه برخورد پیدا کردم جب این مطالب بعضیش با اون چه ما از دین میفهمیم جور در نمیاد، مناسب نیست. به ذهنم زد که مگر دین ما خودش ادله قطعیهی برای مطالبش نداره؟ این قرآن که به همه میفرماد قل هاتو برهان کن، مذمت میکند از اونهایی که به تقلید اینها پیروی کردن از افرادی که اینها منعرف بودن، چون میگفتن پدران ما اینجا گفتن، آبا اجداد ما اینجا گفتن. به ذهنم زد خودم یه بررسی مجدد، دیدم که خیر بهترین ادله در خود وحی داریم و مگر خود وحی نمیتوانسته از بهترین دلیل ها را برای مطالب خودش بیاورد؟ وحیی که منشأش خداست، بلکه قطعا این چنین است که بهترین ادله در خود وحی آمده است. ادامه دادم دیدم بله مطلب از این قرار است و بعد دیدم عجبا که چقدر مطالبی که در فلسفه آمده است همسو نیست با این مطالبی که در وحی. بعد یکی یکی میشمرن، از جمله که میگم مسئله سنخیت، دیدم که عجب اینها قائلن به سنخیت بین خلق و خالق. سنخیت یعنی اشتراک در حقیقت بر اساس وحدت وجود تشکیکی، بلکه قائل به عینیت هستند بر اساس وحدت وجود اطلاقی. و ابن عربی در عرفان ابن عربی دیدم اینها سازگار نیست با مطالب وحیانی و لذا در تعلیقم این مطالب خاصی را که به نظرم رسید و انقلت و اشکالی که داشتم آوردم و اون وقت همون مقدمه کتابشون اول همین حرف آوردم و گفتن که بله من در اون دوران جوانی چنین و چنان و اما بعد فقط کند و فی عنوان شبابی ساین فی طلب المعارف مجدن فی تحصیلها عن الادلت الشافیت و البراهین الکافیه وقد کان اشتهر علماء الفلسفه بالعقل و التحقیق و الاستدلال و التدقیق و لم یوجد علماء الدین من ان یدرس اصول الدین و معارفها بالآیات و روایات المعصوره عن المعصومین علیهم السلام و تدبر فیها و الاستنباط عنها. بعد نتیجتا من رفتم در مسیر فلسفه قرار گرفتم و بله تا اینکه فحضرت و درس جماعت من اساتذت ذلک الفن مثل استاد الباری الحاج میرزا ابوالحسن شعرانی و آیت الله اسد ابوالحسن رفیع القزوینی و المتوقل فر عرفان الحاج میرزا مهدی آشتیانی که دیگه فیلسوف شهر معروف بودن، میرزا مهدی آشتیانی که خیلی مهم بودن در زمینه و به واقع دریایی است وقتی وارد مطلب بشه ایشان همه تو میلزه مطالب رو از چپ و راست و شعر و نثر و عبارات مختلف و کسی برخورد داشته باشه با تألیفات ایشان میبیند که دیگری رو نمیشه با ایشان مقایسه کرد، بسیار قوی و متبحر بودن. و بل متوقل فی الارفان الحاج میرزا مهدی اشتیانی والذی کان اکثر استفاداتی من هو الاستاد الشهید الفیلسوف المفکر الشیخ مرتضی المطهری تقمده الله فلان. اون وقت بعد میگن که بعد کم بکم اینجا رسیدم که بله این مطالب مطالب است که مشکل داره. اون وقت دیگه اونشه اگر بعد کسی نگاه کنه که طول نکشه و اون وقت نداریم بسیار بجاست. و بعد دیگه موارد اشکال رو یه مقداری بیان میکنن، آخرش هم یه چیزی میگن، میگن الحمدلله استاد مرحوم شیخ مطهری آخرش خود ایشان رو متوجه شد، آخرش ایشان میگن آخرش اهل نماز شب شد و اهل توسل شد و اهل زیارت شد و اوضاع عوض شد. من بعد ثم نفی ختام داره تا اونجا که میگن بله ثم انی فی ختام هذه المقدمه لارجو ان الله تبارک و تعالی قد عامل الاستاذ المطهری فی الاخره بلطفی و تقمده برحمتی فقط کان فی طیبت عمرهی حریصا علی دهز کفر و اعلاء کلمت الاسلام و مناقشت الملحدین و مناقشت الفلاسفت المادیین ساین فی ابطال کلماتهم و رد شبههم قد افنا عمره فی ذلک و قد لاهلی امارات الانقلاب روحی من فی اواخر عمره الشریف فقد ظهر منه الانقطاع الشدید الى ابواب ائمه الهدى علیهم السلام فقد کان یکرر السفر الى مشهد رضا علیه السلام لزیاره و امثال ذلک. یعنی بس به لطفا میخوام بگن که آقای مطهری هم که توقل در این مسائل داشتن استاد فن بودن، اگر کسی بگه خوبی آقای مطهری هم که خودش محبوظه طبق همین سوالی چون بوده که چی میشه ایشان دارن میگن آخر کار ایشان هم اوضاعشون خواسته بعد نظر آقای بود. و همچنین آقای بودن در شیراز اسمشون بیارم اونه که شبای دیگه گفتم برای که اینا برگشتن، ایشان سخت پابند بودن به مطالب فلسفی. یادم میاد من یه سفری شیراز دعوت بودم، ایشان هم یه پای منبر من بود، من هم که معمولا رو منبر یه اشاره میکردم بی حرفا که حرفای باطل است. ایشان یادم میاد ایشان خیلی عصبانی شد، بعد دیگه من قبل از منبر بعد از منبر یکم برخورد من. یکم اوضاع گذشت و ایشان یک جریانی هم داره دارن حالاتی بیش دست داده بود و چنون مخالف شد با مطالب فلسفی آی حقیقت اسمشون آیت الله حقیقت، چنون مخالف شد که تمام اونهایی که ذوقشون با فلسفه مناسب نبود دیگه همه اطراف ایشان بودن، ایشان هم به اشد وجه برخوردش با اشد بهش بود که باز کسی مخواست چیه کمی کنترلش کنه که اینقدر با شدت ایشان آمد. و الان در قوم من اسم اینجا نمیارم سراغ دارم کسی ده که ایشان کاملا خوب در جریان بوده است و همه اینا رو دیده است و به واقع هم متبهرم هستند در این مسائل. ولی اکثر مسائل فلسفی رو به احسن وجه رد کردند و گفتند که اینا مثلا درست نیست. و اولین بحثی که من ازشان دیدم خیلی عالیست و فوق العاده عالیست و با منم یه حال ارتباطی دارن اینه که قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد ره این رو به تفصیل بحث کردند و آخرش این جمله‌ای که مال مرحوم میرزا مهدی اصفهانی است نمیدونم تداعی معانی شده یا برخورد کرده ایشون آوردن پس باید طرح نو براندازیم و بگوییم اشی ما لم یوجد لم یجب نه اشی ما لم یجب لم یوجد. و بنابراین پس اینجور نیست که برنگردن از افرادم که خبر نداریم به اضافه آخر حرفم که حرف متهم کرده باشم این جمله کوتاه حدیث بسیار مهم است که اتفاقا خدمت آقای عزیزمون به مناسبت این حدیث صحبتش میشد که اون کس که قلبن از خدا بخواهد حق را خدمت هست به عسکری هستند درام است اختلافات رو نقل میکنن آقا این رو باید اینجور بگه اون رو باید اینجور بگه این آقا اینجور بگه اون آقا به تعبیر من حالا خیلی از آقایون جا اونا سوال میکنن اینم کتاب نمیشته اونم کتاب نمیشته اینم شاگرد داره اونم شاگرد داره اینم چنین اونم چنان حرفاتون مختلف ما چیکار کنیم گیج میشیم. حرف آخر اینه که از دستگری فرمودن که خیلی مفصل حدیث احتجاج طبرسی جلد دوم صفحه 512 رو من دارم بخونم لاجرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام اینه که خودتون نمتونن تحقیق کنن با تحقیق درست به حق برسن انه لا یورید علم الله لا یورید الا صیانت دینه و تعظیم ولیه لم یترک فی ید هذا المتلبس الکافر یعنی اون علمای قبلی که موجب شبهات و انحراف میشن ولکنه یقیز له مؤمنا خدا بر میانگیزد مبعوث میکند براش اگر با خدا راست بگوید و حق را بخواهد ولکنه یقیز له مؤمنا یقف و بهی علی الصواب به اضافه عجیبه او حق و بهش میگه و حال قبولی هم به این شخص میده ثم یوفقه الله تعالی للقبول من و یجمع الله له بذلک خیر الدنیا و الاخره اینجور میشه. این کار هست من خودمم یه دو تا برخورد خاطرم هست که مناسب گفتنش هست از جهتی که حالا وقت گذاشته نمیگم که شاهد این جریان بودم که افرادی به خدا راست گفتن و خداوند متعال اونها رو دستگیری کرده است. قرآن هم که میفرماید والذین جاهدوا فینا که جهاد حقیقیش همینه که خودش از همه چیز تخلیه کنه به حقیقت از خدا بخواد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این هم
بسیار خوب خیلی متشکر. وقت گذشته دو سوال تو جلسه امروز عزیزان محبت کردن نوشتن آوردن که انشاءالله برای جلسه بعد طرح میکنیم. جلسه بعد ما روز پنجشنبه 21 مهر برابر با 16 ربیع الاول انشاءالله تعالی. آقا دعا بفرمایید جلسه رو بفرمایید.
نسألك اللهم و ندعوك و اسمائك الحسنى محمد و آله صلواتك عليهم اجمعين استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم أجل لوليك الفرج، أجل لوليك الفرج، أجل لوليك الفرج. خدا همه مشکلات بندگانت رو بدل به عافیت بفرما. جمع جامعه و کشورمون هم از آفات مسون بدار. حسن عاقبت مرحمت بفرما. رحم الله لمن يقرأ الفاتحة والسلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك ولعن أعداءهم.